أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره آفات دوستی و ارتباط بین اعضای خانواده آسمانی با یکدیگر بود. چند آفت رو عرض کردیم، امروز هم به اختصار چند آفت دیگر رو با هم برمی شماریم. یکی از آفات، این آفاتی که ما میگیم در واقع درهای جهنمه، اینو فراموش نکنید. وقتی میگیم که در دوستی و ارتباط آفاتی وجود داره و این آفات نباید بین ما باشه، در ارتباط ما هر یه دونشون یک دری از درهای جهنمه و یک حیوانی از حیوانات جهنم هستش. یعنی وقتی میگیم مثلا حسادت، کینه یا هر چیز دیگری که میشماریم، این یک ورودی به جهنم هست و مستقلم هست، یعنی یه ورودی مستقل به جهنم هست با حیوانات خاص خودش، عذابهای خاص خودش. پس وقتی که میگیم آفات، دقت بکنید صرفا یه چیزی که ما بگیم خب حالا مثلا تو ارتباط بده، بهتر نباشه، این نیست. این آفاتی که داریم میگیم یه دونش تو یه نفر باشه، حتی یه دونش، یک در از جهنم به روی این شخص بازه و یک ورودی از شیطان و جهنم به این شخص بازه. فقط فرق اینها این هستش که بعضی از درها یک درن، یعنی یه در ورودی هست، همین. ولی بعضی از درها مثل کینه، مثل حسادت، مثل سخنچینی، یک در نیست، دری است که از اون ده ها و صد ها دره دیگه باز میشه به روی انسان. این فرق میکنه، یکسان نیستن این جهنم ها، این درها، این طبقات، این عذاب ها با هم یکسان نیستند. خب یعنی درجات دارند، در واقع درجه که میگیم، درجه معمولا برای چیزای خوبه، درکات دارن. درکات که میگن یعنی درهای عمیقی دارن که رو به پایین هست، نه درجه است رو به بالا و بهش، رو به جهنم هست، در طبقات جهنم پیش میرن اینها و از نظر نوع تاثیرگذاری، مدت عذاب، شدت عذاب، نوع عذاب یکسان نیستن با هم دیگه. بسته به این استش که کدومشون چقدر در نفس انسان و روان انسان و ارتباطی که انسان داره با بقیه انسانها چه تأثیراتی رو داره. خب بریم به سراغ اولین مورد. صلوات خط بفرمایید. اولین مورد در درس امروزمون استهزاست. استهزا یعنی مسخره کردن و دست انداختن. قبلا گفتیم که در روایت هم داریم هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه سهمی از شوخی در او هست، سهمی از مزاح رو داره. از پیامبران شما بگیرید تا معصومین، ائمه معصومین علیهم السلام و همه اولیای الهی اینجوری بودن. یک نمک و مزاح و رگه ای از شوخی داشتن. این طبیعیه، هم طبیعیه و هم لازمه، این سر جای خودش. اما این مزاح و شوخی به گونه ای هستش که تیز نیست، آزاردهنده نیست، تحقیر کننده نیست، سوزاننده نیستش. به محض اینکه شوخی رفت به سمت تحقیر و توهین و سوزاندن و خدشه وارد کردن به شخصیت یک نفر، خب تجاوز اصلا حرام هست و درندگی و دریدگی هستش. این خیلی خطرناکه. اینجا کلمه شوخی و مزاح رو نیاورده حضرت، کلمه استهزا رو برده، دست انداختن، مسخره کردن. این خیلی بد هستش. امام صادق علیه السلام فرماید که لا یتمع النزول کبر فی الثناء الحسن ولا المستهزئ بالناس فی صدق المودة. که حالا در بحث کبرش رو بعداً توضیح خواهم داد، تو بحث تکبر نرسیدیم چون بحث مهمی مبسوطی هم هست. میفرماید که شخص متکبر نباید امید به نیک ستایی، ستایش شدن، تعریف شدن از سوی دیگران داشته باشه. آدم متکبر کسی که خود بزرگ بین هست نسبت به دیگران، انتظار تعریف و تمجید هم نباید از کسی داشته باشه. بیشتر افراد نسبت به او کینه به دل میگیرند و به اون نزدیک نمیشن. حالا با اون تکبر حال بدن راجعش رو صحبت میکنیم. ولل مستهزئ بالناس فی صدق الموده. هیچ وقت کسی که مردم رو مسخره میکنه نباید توقع داشته باشه که مردم با او رو راست باشن، صدق مودت داشته باشن. یعنی انتظار و توقع اینو نداشته باشید که شخصی که تو مسخرش کردی، خوردش کردی، لهش کردی بتونه با تو رو راست باشه و صدق داشته باشه با تو. اینجور نیستش. پس این یادمون نره که مزاح و شوخی خوبه تا یه حدی و اندازه‌ای، ولی این معنی که یه نفر رو ما لهش بکنیم، خوردش بکنیم، یا خیلی از شوخی‌هایی که الان هست، شوخی‌های بسیار خشن، ترسناک، اینها که الان تلویزیون هم متاسفانه در بعضی از برنامه‌ها تبلیغ میکنن از خارجی‌ها، چیز خوبی نیست. اون باید حذفش کرد. ولی دست انداختن دیگران، غافلگیر کردن دیگران برای اینکه چند نفر یا خودمون فقط بخندیم و یک کسی رو خوردش بکنیم، لهش بکنیم، تحقیرش بکنیم، حرام هستش. یه نوع درندگی، یک نوع خشونت، یک نوع تجاوز، یک نوع هاری هستش. پس دقت کنید، همیشه هاری و بد اخلاقی در قالب تندی نیست. گاهی وقتا هاری و بد اخلاقی در قالب شوخیه. یه کسی خیلی شوخه ولی درنده است، تو قالب شوخی اون وحشیگری نفسش رو، درندگی نفسش رو، هاری نفسش رو در قالب شوخی، زهر خودش رو به دیگران وارد میکنه. اینو باید خیلی مواظب باشیم، چون صورتش صورتی هستش که اصلا نرمه دیگه، خنده است. صورتش نرمه، خنده است، تند و خشن نیست، چه بسا خود شخص هم دچار اشتباه بشه. و این احتیاج به تمرین داره. اینجور نیستش یه کسی بگه خب حالا من از این بعد مثلا شوخی های آنچنانی نمی کنم. نه، یه کسی که آلوده است، عادت داره، باید ذره ذره تمرین بکنه که به حال شوخی ها رو به گونه کنترل بکنه که کار به استهزا و مسخره کردن دیگران نکشه. موضوع بعدی گناه هست که روایتشو از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخونیم. حضرت میفهمد والذی نفس محمد بیده، ما تواد اسنان ففرق بینهما الا بذنب یحدثه احدهما. قسم میخوره پیامبر که قسم به کسی که جان من در دست اوست، هیچ دو نفری از هم جدا نمیشن مگر بر اثر گناهی که یکی از اونها حداقل انجام داده، یا هر دو یا یک. جواب احدهما یکیشون. این گناه چجوری میتونه توی روابط ما تأثیر بگذاره، تأثیر منفی بگذاره؟ گناه یه موقع در خود ارتباط اتفاق میفته، یعنی ارتباط گناه آلودی هست، شخص به خاطر ارتباط با یک نفر معصیتی میکنه که با یک نفر دوست باشه، معصیت خدا رو میکنه که با یک کسی باشه، کسی رو نگه داره. این یک گناه هست که انسان خدا رو نادیده میگیره به خاطر دوستی با کسی. میدونه خدا از این پیوند، از این دوستی، از این ازدواج، از این همسایگی، از این شراکت، به حال ارتباط راضی نیست. اینو میدونه ولی به خاطر طرف مقابل تم میده. این حداقل اتفاقی که میفته این استش که ارتباط قطع میشه، تمنا و توقعی که از این ارتباط داشت حاصل نمیشه. شما میدونی این شخص اصلا برای پیوند، حالا این پیوند هرچی میخواد باشه، دوستی، شراکت، نمیدونم شاید استادی، همسفری، مهمانی، ازدواج، هر چیز، این پیوند خدا راضی نیست. وقتی که رضایت خدا و امام زمان رو لحاظ نمی کنی، این ارتباط میره به سمت چی؟ انقطاع، قطع میشه، کمه کمشه. ولی در بیشتر موارد نه، به دشمنی هم منجر میشه. وقتی میگیم گناه، عرض کردم گناه دو جوره. یه گناهی هستش که تو خود ارتباط هست، یعنی ما به خاطر اینکه به این شخص برسیم یا ارتباط داشته باشیم به رضایت خدا فکر نمی کنیم، میدونیم آدم مناسبی نیست و من مجبورم یه سلسله گناه‌هایی رو انجام بدم تا به طرف مقابل برسم، یه سلسله معصیت‌هایی رو انجام بدم تا به طرف مقابل برسم، قطعاً در معرض خطا انقطاع قرار می‌گیرم. یه موقع است نه، گناه در ارتباط با هم هستش، یعنی یک شخص در حق یک کسی دیگه معصیت می‌کنه، گناه می‌کنه، ظلم می‌کنه در مورد طرف مقابلش. در هر دو صورت هم حضرت می‌فرماید که انقطاع مال معصیته، حتما معصیتی اتفاق میفته که انقطاع حاصل میشه، و انقطاع هم عرض کردم فقط در حد انقطاع نمونه، بسیاری از موارد فقط قطع نیست، چیه؟ دشمنی به تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به دشمنی میشه. این خوب نیست، این جنگ داره، دعوا داره، مبارک نیست، یعنی چیزی که رضای خدا درش نیست. اصطلاحا بهش میگن در روایات ابتر. ابتر یعنی دنبوریده، ناقص، اگه یه جایی باشه. یه عروسی بگیرن توش پر از معصیت، حتما بین این زن و شوهر دشمنی میفته. نمیشه عروسی که درش معصیت نباشه، معصیت باشه، جشن میگیرن پر از معصیت، امکان نداره این پیوند آب خوش از گلوی طرف این پایین بره. اینجوری نیست. گناه که بشه تو ارتباط، جشن تولدی هست، عروسی هست، نمیدونم پیوندی هست، عقدی هست، جشن تولدی هست، درش معصیت میشه. وقتی معصیت شد، گناه شد، منتظر دعواها هم باشید، یادتون نره، این قاعده است. مثل میگن آقا هر جا آب ریخته بشه منتظر چی باشیم؟ خیس شدن. اثر وضعیشه، هر جا نجاست هست یا هر جا ادرار باشه، خون باشه، مدفوع باشه، نجسه، اثر وضعیشه. گناه که آمد تو ارتباط، تو خانواده، معصیت که آمد، گناه که آمد، توقع نباید داشته باشیم اعضای خانواده بتونن راحت باشن. لقمه حرام بیاد، یه موقع اصلا زن و شوهر با هم دیگه کاری ندارن، خواهر برادرها، زن و شوهرها، پدر فرزند، مادر فرزند با هم در حق همدیگه کاری نمیکنه، ولی پدر خمس نمیده، زکات بهش تعلق گرفته، کشاورز، طلا داره، نمیده، لقمه حرام میاره خونه. همین که اومد، همین لقمه حرام آمد خونه، توقع داشته باشید که اعضای خانواده هارشن. همین لقمه که از گلو رفت پایین، هاری میاره، لقمه حرام خشونت میاره. سید شهدا چی فرمود به زینب کبرا سلام الله علیه ما؟ وقتی زینب کبرا سوال کرد در عاشورا مگر اینها شما رو نمیشناسن، نمیدونن که شما کی هستی و اینجوری با شما میجنگن؟ فهمو چرا همشون منو میشناسن؟ جالبه، میشناختن و دوست هم داشتن حضرت رو، اما همونی که دوست داره خشنم هست. از ابن سعد شما بگید ارادت داره ولی خشنم هست، میگه اینی که من دوستش دارم مانع دنیای منه، پس باید نابود شه. خیلی عجیبه. مثل اینا که پدر، مادر، خواهر، برادر همسراشون رو میکشن در حالی که دوستشون هم دارن، ولی میگه مذاهب منه، بچهشو طرف میکشه، مال هم مذاهب منه، بچه‌م سر راه هوا و هوس‌های من، خواسته‌های من قرار گرفته، نابود باید بشه، بچه خودشو بکشه. این همه بچه کشی و شوهر کشی و زن کشی و پدر کشی و برادر کشی و خواهر کشی و یعنی از کجا هست؟ پس خواهرشو میکشه، برادرشو میکشه، نزدیکترین کسان خودشو میکشه، دوستش هم داره، ولی لقمه با آدم این کارو میکنه، خشونت میاره. این گناه یه گناهی نیستش که شخص مثلا تو نظام فردی خودش انجام داده باشه یا در حق دیگران کاری کرده باشه، نه، یه لقمه حرامی رو برداشته و برده تو خونه میده زن و بچه میخورن. همین از گلوی زن و بچه میره، میبینه که اینا نمیتونن با هم راحت بسازن، یعنی هر کاری میکنن بالاخره میدرن همدیگره. کار به خشونت، دعوا، درگیری، دریدن، کینه، ناآرامی میرسه. بعد هم میگه من هر کاری میکنم نمیدونم چرا حل نمیشه، چرا بچه من نسبت من اینجوریه، چرا همسر من نسبت من اینجوریه، چرا فرزندانم اینجوری هستن نسبت به من، چرا قدر منو نمیدونن، چرا خیانت میکنن. خب لقمه اینجوری هار میکنه آدم، هار میکنه. شوانم یه داروی معمولی گیاهی، نه شیمیایی، گیاهی به نفر نمیسازه، وقتی میخوره روحیاتش میریزه به هم، عصبی میشه، دست خودش هم نیست، پرخاشگر میشه، خشم میشه، هار میشه، طبعش میریزه به هم، حالتش هم عوض میشه. این حالا میره به دکتر میگه آقا من چرا اینجوری هم، همش میخوام بپرم پرپاچه یک دنینون بگیرم، دعوایی هستم، اصلا خورده، هی خشن میشه. دکتر یه دارو میده، طبعش رو تنظیم میکنه، اون حالتش هم از بین میره. اصلا جسم اینجوری یا ماده اینجوریه، یا کم خونی طرف داره یا روی کمه تو بدنش، وقتی که اینجوری هست بی حوصله، زود رنج، حساس، خستگی های مفرط داره، کارش مثلا نمیتونه مثلا چند ساعت کار مستمر انجام بده، بدنش همیشه کم میاره، این مشکل جسمی داره، بره غذاشو بخوره حل میشه، ماده ای که کم هست تو بدن تامین بشه، مشکل روحیش هم حل میشه. خب حالا این گیاه حلالش هم هست، آدم میخوره میره میریزه به هم، طب و تغییر میده، روحی عوض میشه. هایی کسی حرام بخوره، لقمه حرام، یعنی نباید، شایسته نیست توی بدن بره، این وقتی رفت وارد بدن شد وحشی میکنه انسان رو، خشن میکنه انسان رو، ناسپاس، کفور، نمک نشناس میکنه انسان رو. خب طلاق ها نوعاً برای گناه و معصیت، گناه و معصیت افراد رو نسبت به همدیگه متنفر میکنه. نقش رو نگاه کنید چقدر مهمه. اگه کسی میگه آقا چهار دیواری اختیاری، نمیدونم امر معروف نهی از منکر یعنی چی، فضولی تو کار مردم یعنی چی، نه، معصیت تنفر میاره، معصیت خدا رو کردی، همونطور که اطاعت مودت میاره. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. مؤمنینی که اهل عمل صالح هستن، این کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، اینم قانون خلقته، مثل دو تا چهار تاست. هر کسی که مؤمن باشه و اهل عمل صالح باشه، محبوبیت نیاز نداره بره تبلیغ کنه، شکلک در بیاره، یه کاری کنه که دوستش داشته باشن. اساسا مؤمن دوست داشتنیه، خود به خود محبوب میشه، لازم نیست هزینه کنه تبلیغ کنه. سیجعل لهم الرحمن ودا، قاعده قرآنیه، قاعده خلقته، خدا از خلقت میگه، میگه خدا برای افرادی که مؤمن هستن محبوبیت قرار داده. محبوبیت، هر چقدر مؤمنتر عمل صالح بیشتری بکنه محبوبتر میشه. خانم اومد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، من میخوام شوهرم بیشتر دوستم داشته باشه. حضرت فرمود پس نماز شب بخون. ببینید چقدر تأثیر داره اون نماز شبه، توی عشق زمینی تأثیر داره، عشق زمینی اوج میده، قدرتمندش میکنه. حالا اگه معصیت داشته باشه زن راحت نمیتونه دوستش داشته باشه، مرد راحت نمیتونه زن رو دوست داشته باشه. یه خانم بگه که حالا تو با من چی کار داری؟ بذار من هر جور دلم میخواد بگردم، هر جور دلم میخواد بیرون برم، هر جور دلم میخواد رفتار کنم، به عشق من و تو که ربط داره، حالا تو مهمونی، من به دین خود، تو هم به دین خودت. اینجوری نیست. یه خانومی که معصیت میکنه، گناه میکنه، توی مهمونی رعایت نمیکنه به شرعیات رو، قطعا تو روابطش با شوهرش تأثیر میذاره. یه مردی که بیرون رعایت نمیکنه، حرام مرتکب میشه، قطعا تو ارتباطش با خانوادش و اعضای خانوادش و دیگران، محیط کارش، دیگران تأثیر میذاره. ببین داره حضرت خبر از یه واقعیت میده، نصیحت نمیخواد کنه، پند و اندرز نمیخواد بده پیغمبر که گناه نکنید، گناه بده. نه اصلا این نمیخواد بگه حضرت. میگه هر جا که آب بیاد خیس میشه، آه در آب رونده خیس شونده است، مسیح علیه السلام بود، آه این آب اثر وضعیش. حضرت داره نشسته رو نوک قله خلقت، داره خبر میده اون جایی که معصیت هست، غیبت، حسادت، تهمت، نفرت میاد. این طبیعیه. یه خانومی که حسوده و این حسودیشو به شوهرش ابراز میکنه، تو چرا به مادرت محبت کردی؟ چرا به خواهرت محبت کردی؟ چرا این بچه رو بوسیدی؟ چرا به فلانی محبت کردی؟ حسادت دیگه. چون حسود نمیذاره کسی محبت بکنه، مانع محبت حسادت. مرد حسود نسبت به زنش، میگه تو برای چی دایی تو بوسیدی؟ برای چی نم این بابا داییش محرمشه، چه اشکال داره؟ نه من غیرتم قبول نمیکنم. حرف مفته، این کفره، این این حرف شرک هستن زدنش. یعنی چی غیرتم قبول نمیکنه؟ داداشش دوست داره داداش رو بغل کنه ببوسه، حلالش هم هستش. نه تو باید جلو داداش، جلو دایی، نمیدونم جلو عمود، اصلا با اونو دست ندی، محل نذاری بشو. این حرف جهنمی است که تو تعصب شیطانی و جهنمی یه آدم ایجاد میشه. آخه ما رس نداریم، رس هم نداریم. کی رس باشه تو فامیل شما؟ اصلا فلان قبیله اینجوری هستیم، همه تون جهنمی میشید. اولا او کان آبا اهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. میگه باباهای ما اینجوری، خدابی ها اینجوری داشتن. ما تو خونمون مثلا رس نبوده دختر جلو عمو، مثلا دایی داداش کشف حجاب کنه. خب رس نبوده، غلط بوده دیگه، رسم غلطی بوده. قرآن میگه چی؟ اگر گذشتگان شما اهل فکر نبودن یا نمیفهمیدن یا هدایت نشده، شما میگه همون روش غلط اونها رو ادامه بدید. بابا خدا بیامرزم، مادر خدا بیامرزم اینجوری میگفت. نه ما ترکا اینجوری هستیم، ما لورا اینجوری هستیم، ما فارسا اینجوری هستیم، ما نمیدونم شیرازی ها اینجوری رسم داریم، ما اصفهانی ها اینجوری رسم داریم. اصلا اینجوری نیست. رسمی که با قانون خدا سازگاری نداشته باشه، با فطرت انسانی سازگاری نداشته باشه، بدعت از جهنمه، تعصبی است که تو جهنم جایگاهش جهنمه. حسادت که آمد، مثلا چرا به خواهرت محبت کردی؟ چرا رفتی خونه خواهرت؟ چرا مثلا به فلان کس هدیه خریدی براش؟ همین به معنی که یه تکونی خورد نفس یه مرد یا یه زن، یه خواهر برادر، همین که اومد این حسادت تا اومد نفس من یه اذیت شد، تکون خورد، مطمئن باش همونی که تو میخوای با حسادت نگرش داری برای خودت متنفر میشه ازت. قاعدش اینه. یعنی جایگاه تو از دست میدی. میخوام من این زن رو برای خودم میخوام، اصلا میخوام این زن همه علاقش مال من باشه، از بس دوستش دارم طاقت ندارم ببینم زن من مثلا به برادرش، مادرش، عموش، عمش، داییش، همسایه، کی بچه همسایه مهربانی بکنه. همون زن متنفر میشه از تو، مثل سختگیری های غیرتمندانه زیاده رویست که مردا میکنن. مثلا در روایت داریم علی علیه السلام به امام مجتبی میفرماد که مواظب باش نسبت به زنت غیرت بیش از حد نداشته باشه. غیرت یه تعریفی داره، یه حدود شرعی داره، از اون حد بیشتر این کارو بکنی نتیجه عکس میده. حضرت میگه نتیجه کاملا عکس، زنت حفظ نمیشه با غیرت بیش از حد، حفظ نمیشه. همون زن ازت متنفر میشه، همون دختر ازت متنفر میشه. خدا این قاعده است در نظام خلقت، اینجوری است که تو اگه غیرت بیش از حد داشتی اون زن عاشق خودت نگه داری. ممکنه بتونی بدنش رو تو اسارت خودت نگه داری تا آخر عمر، از ترس تو یا از اینکه زندگیش خراب نشه بمونه پای تو، ولی مطمئنا تو اولین چیزی رو که از دست میدی قلب همسر تو از دست میدی، متنفر میشه ازت. آدم سختگیر، آدم حساس، آدم بدبین، آدم هایی که بددل هستن نسبت به هر کس، همون کس ازشون متنفر میشه. حالا شما هی مراقبت بکن که اونو میخوایی نگه دارید، در درجه اول اونو از دست، همونو از دست میدی. یه زنی که میگه من تحمل ندارم شوهرم به کسی دیگه محبت بکنه، من فقط میخوام این همه دلش مال من باشه، این اولین چیزی که از دست همون شوهر رو از دست میده. قاعده است. ممکنه بدن شوهر رو نگه داره برای خودش، یه مرد تا آخرم همینجوری با این زن باشه، ولی اولین چیزی که از دست میده که منفوره این مرد قرار میگیره، متنفر میشه مرد ازش. قاعده وضعیه، اثر وضعیه. الان با یه نفر شما دوستید، خیلی هم دوستش داری، با هم انس دارید، عادت دارید، خیلی هم. حالا این دوست شما توی مسافرت 10 تا دوست دیگه هم باهاش هستن، باهات با اونا هم بگه، بخنده، با اونا هم عکس بندازه، با اونا هم بشینه، با اونا هم درد دل کنه. شب تو اردوگاه ممکنه پیش تو نباشه، بره پیش اون دوستای دیگه بمونه. همین که بهت برخورد، همین حسادت کردی، چرا دوست من پیش من رفت؟ همین. مثلا چرا کنار من رفت با یه کسی دیگه محبت داره میکنه؟ این یعنی نابودی همون دوستی. معصیت دیگه یه کار نفسانی است، معصیتش هم فحشای باطنیه، فحشای ظاهری نیست. فقط فحشای ظاهری یه آثاری داره، ولی فحشای باطنی عمقش خیلی بیشتره. حسادت، تکبر، بددلی، بدگمانی، سوءظن، این خیلی خطرناک میشه. یعنی تو نمیتونی با بدجنسی یه نفر رو، با بداخلاقی، با زیر پا گذاشتن فرمول های الهی یه نفر رو برای خودت نگه داری و فکر کنی که این با تو میمونه و تو هم دوستت داره. نه، ممکنه بمونه تا آخر عمرم هست، ولی انتظار مودت، حضرت میگه انتظار مودت دیگه نداشته باش، انتظار دوستی نداشته باش. توی رابطه تا معصیت آمد، چه فحشای ظاهری مثل اینکه گناه و حیایی و بی‌عفتی و موسیقی حرام و نمیدونم شکسته شدن حدود نامحرم و محرم و اینها به هم بخوره، یه مهمانیه، امکان نداره بین اون کسایی که توی مهمانی شرکت کردن دشمنی، کینه، حسادت، خبرچینی و پیدا نشه. شما به محض اینکه وارد مهمونی شدی، این مهمونی چون توش معصیته، درندگی و دریدگی میاد، هم دریده میشی هم میدری. گرگ صفتی انسان پیدا میکنه در یک مجلس حرام. این فحشای ظاهری داره. یه وقت اصلا فحشا باطنی هست، بدجنسی و بداخلاقی و مسخره کردن و حسادت و این عواملی که داریم میخونیم. اونجا هم دوستی ها میریزه به هم. یه قاعده است. پس اگر یه کسی یه عشق پایدار، عشق زمینی پایدار، عشق زمینی مثل چی؟ مثل عشق اعضای خانواده به هم دیگه، پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، عمه، دایی، همسر، اینا عشق زمینی. اگر یه کسی یه رابطه زمینی بی درد سر میخواد که آفت نخوره، باید معصیت رو از ذهنش بذاره بیرون. نه تو ارتباط با طرف مقابل معصیت بکنه، نه اساساً اجازه بده معصیتی تهدیدشو بکنه. همین وقتی اومد، وقتی آمد این معصیت آمد، کار خراب میشه. یه وقت من به بچه‌م ظلم نمی‌کنم علی ظاهر، باش مشکلی ندارم، عاشق همین همسرمون همینطور، ولی لقمه حرام میارم خونه، این یه کینه و دشمنی میاره. یه وقت نه، تو ارتباط با همین شخص من معصیت انجام میدم، مثل حسادت، مثل فضولی کردن، مثل سرکشی کردن، مثل تجاوز کردن، مثل چیزهای دیگه. این تنفر میاره. پس باید خیلی احسان مراقبت بکنه. یه ما میگیم 5 تا ازدواج 4 تا شکست میخوره، بخاطر همینه. بعد این معصیت هایی هست که میاد، بی دقتی هایی که در معصیت های اقتصادی، معصیت سه مرحله بوده یادتون هست، مهارت ها، معصیت های اقتصادی، معصیت های اخلاقی و عاطفی و معصیت های معنوی. شما با خدا هم که معصیت بکنی کاری با سرت نداری، نماز اول وقت نمیخونی. خوب دقت کن، نماز اول وقت نمیخونی، با خدا میریزی به هم، با پیغمبر، با امام زمان، اصلا کاری با همسرت ندارید، خیلی هم خوبید با هم دیگه، مشکل نیست، با خدا مشکل دارید. تو معنویت هم که شما خراب میکنید، رابطت با زمین خراب میشه. یادتون نره هر کسی یه رابطه زمینی قدرتمند میخواد، اول باید رابطه شو با کجا قوی بکنه؟ با آسمون. حق بازی، ریاکاری، دقل بازی، نمیدونم اینجور کارا تو ارتباط با آسمان وقتی خراب میشه، امکان نداره کارهای زمینیت به هم نریزه. مثل کسی که عقلش که قسمت بالایی هست، فوق عقلش که بخش اصلیش هست، بریزه به هم، بخش پایینی نریزه به هم، میشه؟ آه؟ نه. شما خیالت راحت، ببین خیال ما رو مرحله چندومه؟ مرحله دومه دیگه، وهم مرحله سومه. شما خیالت یا وهمت که آسیب ببینه، جسمت هم آسیب ببینه، پریشونی داره یه نفر، بدنش هم مریض، زخم معده میگیره، اثنا عشر میشه، ترشحات و غدد زیاد میشه، به گوشش، به چشمش، به همه بخشاش تاثیر میذاره، به روابط جنسیش اثر میذاره، به همه بخشاش، به دفع و ادرارش اثر میذاره، چون بالا آروم نیست. بالا که آروم نباشه، به پایینم چیکار میکنه؟ سرایت میکنه. چه خیال، چه وهم، چه عقل، چه فوق عقل، هر کدوم از این جنبه ها آسیب ببینن، به بخش پایینی جسمم صدمه میزنه. درست؟ خب یه کسی که یه موجود ممتد از بدن تا بی نهایته، یعنی جسمش با مردم، وهم و خیالش، عقلش با عقول و علوم، فوق عقلش هم با آسمانه. یه کسی که در بخش اصلیش خطا میکنه، نماز اول وقت نمیخونه، سهلنگاری میکنه در نماز، این تو همه بخشاش اختلال ایجاد میشه، لقمش خراب میشه، شغلش رو از دست میده، تو محل کار گرفتار میشه، پس تصادف میکنه، مریض میشه، روابطش با آدمای دیگه خراب میشه. و بالعکس، حضرت فرمود کسی که رابطش با خدا رو اصلاح کنه، خدا رابطش با همه مردم اصلاح میکنه. حالا شما هی معصیت بکن، گناه بکن، بعد هی برو روانپزشک، روانشناس، مشاوره بگیر، هر چی بگه فایده نداره، مشکل تو حل نمیشه، چون تو بخش اصلیت معصیت داره، اختلال تو بخش مرکزی وجود داره، تو بخش اصلی مغز، فکر، عقل و قلب. وقت تو اینجا تو دچار معصیت هستی، تو بخش پایینی حتما شکست میخوری. حالا هی برو مشاور بهت کمک بکنه، نمیدونم راهنمایی بگیر، بابا تو با الله درگیری، با امام زمان درگیری، رابطت در صلح نیست با آسمان، با فرشته ها در صلح نیستی، با خانواده آسمانی در صلح نیستی، پر از معصیت هست، بی تقوایی تو روابط. حالا بعد میخوای که اگه ازدواج کردی موفق در بیاد، اگه شراکت کردی، اگه دوستی کردی، اگر کار زمینی بخوای راه بندازی، با آفت نخوره. اینجور نیست، قطعا به آفت میخوره، قاعده شه، مثل زیپ میمونه. زیپو شما ناکن از پایین اگه خوب جا انداختی، وقتی میکشی بالا، 1,000,000 دونم که باشه، هی بکش، این همش درست، همه میرن تو هم دیگه قشنگ، ولی اون پایین جوب جفت نشه، گیر بعضی وقتا خوب محکم نمیشه، شما میکشی یه سلسله دانه ها تو هم همین وسط چکاف برداشت و همه چی از بین میره. پس ارتباط با غیب مبنای اصلاح سایر ارتباطات ماست. قاعده یادتون نره؟ اگر یه کسی میخواد سایر ارتباطاش، کار علمیش عقلانی، مطالعاتیش، فکریش درست در بیاد، کارهای وهمی، خیالی و حسیش هم درست در بیاد، باید رابطهشو با فوق عقل درست بکنه. برای همین پیغمبر به زن میگه برو نماز شب بخون، چون وقتی زن میره نماز شب میخونه رابطهش با کجا حل میکنه؟ با عشق اصلیش که خدا هست، معشوق اصلیش که خدا هست. خدا حالا تو بخشای زمینی هم بهش کمک میکنه، ولی وقتی تو بریده از آسمانی، انسی با خدا نداری، انسی با کانون عشق نداری، با کانون محبت نداری، پس چجوری میخوای این رابطه محبت آمیزت با بچت، با شوهرت، با دوستت از کجا میخوای بیاری؟ ها؟ معدن عشق، محبت، مودت، مؤلف القلوب کیه؟ خداست. تو وقتی که با معدن ارتباط نداری، رابطت خرابه، چجوری میخوای مثلا بچت عاشقت باشه، دوستت داشته باشه، همسرت بتونه دوستت داشته باشه، عشق پایدار، خواهر برادرت بتونن همیشه مردم؟ نمیشه، چون تو رابطت با اصل خرابه، با غیب خرابه. تا خدا، آسمان، غیب، عبادت، انس، زیارت، ملاقات، سجده، هر چی رو به خاطر یه نفر تعطیلش میکنی، با همون طرف، با همون یه نفری که تو به خاطرش این عبادت تو حذف کردی، رابطت خراب میشه. من تا این توضیحات هم شما متوجه نشید پیغمبر کجا رو میبینه حرف میزنه با ما. پیغمبر نوک قله خلقت نشسته، همه قوانین رو میبینه. میگه میخوای عشق زمینیت با شوهرت قوی تر بشه، با الله قوی تر کن، با غیب قوی تر کن رابطت رو، انس تو با بالا بیشتر کن. هیچ کی من دوست نداره، با هر کس دوست میشم 4 روز دیگه از من متنفر میشه، نمیدونم چرا رابطم با بقیه خراب میشه، نمیدونم تو هر جمعی میرم، تو هر جلسه میرم، تو هر دوره میرم، تو هر کلاسی میرم، تو هر محفلی میرم، تو هر شرکتی میرم، من همش درگیرم با اینا، دیگران با من درگیرم، من با اونو درگیرم، نمیدونم نیست. قاعدهشو بدون اگه اینجوری هستش. اگه اینجوریه، قاعدهش اینه که شما رابطت با آسمون باید درست بشه. دمه کت خدا رو ببین، ده و بچاب. خب ببین معجزه است حضرت داره میگه من اصله، خیلی قشنگه. هر کس اصلاح بکنه آنچه که بین خودش و خدا هست، خدا آنچه را که بین او و مردم هست اصلاح میکن. خمس نمیدی؟ خیلی خوب، حالا وایسه این بدبختیاشو بکش. زکات نمیدی؟ نماز نمیخونی؟ روزه نمیگیری؟ حیا و حجاب رعایت نمیکنی؟ موسیقی حرام داری؟ نمیدونم و و و و و تمام میریزه به هم. نه حتی در حد این که یه گردنبند مردم مردا رعایت نمیکنن، یه انگشتر طلا، یه گردنبند طلا، در همین حد تو رابطت اثر میذاره، میریزه به هم. اون چی که بین خودت و خدا هست اصلاحش کن. تابلوی حرام نذار تو خونه، عکس حرام نذار تو خونه، تو موبایل تصویر حرام نباشه. نمیدونم این فکر میکنه اگه مثلا الان زنش خوابید دیگه همه خوابن، هیچ کی نیست، شب پاشو در شبکه مجازی شروع کرد، هر کاری دلش خواست کرد پشت شبکه مجازی یا تو تلفنش، هیچ کی نمیفهمه همه چی. نه همین تو خونه داری آوردی اینو داری انجام میدی، بیرون خونه داری انجام میدی، فاجعه اتفاق میفته. معصیت دنیای انسان رو میریزه به هم. حالا این دنیا میخواد یه شرکت باشه، میخواد مسئولیت باشه، میخواد وزارت باشه، میخواد مدیریت باشه، میخواد رتبه اجتماعی باشه، میخواد کار اقتصادی باشه، کار تجاری باشه، هر چی باشه، وقتی شما آسمون تو میریزی به هم، آخرت تو خراب میکنی، دنیا میریزه به هم. قاعده شو بگم براتون از علی علیه السلام: من ابتاع آخرته به دنیا ربح هما. هر کس آخرتش رو بخره به قیمت دنیاش، هم دنیاشو سود میکنه هم آخرت، اصلا ضرر نمیکنه. کار اقتصادی، کار تجاری، دروغ بگو تو خرید و فروش، تو کار اقتصادی، تو کار تجاری، جنس قلابی بفروش، مارک خارجی بزن رو پارچه ایرانی بفروش، خرابه دیگه، داره سر مردم داره کلا میذاری. یه آبلیمو تازه است، نمیدونم تمام این آبلیموی الان میشه چرا ده ها شرکت تولید آبلیمو مواد غذایی پلم میشن، سر مردم، سر شیعیان، سر بندگان خدا، سر کسایی که خود تو هستن کلا میذاری، جنس قلابی میفروشی، قاچاق میکنی، دروغ میگی، کم فروشی میکنی. خب وایس پس الان ببین چه اتفاقاتی میفته، ببین فاجعه هایی که تو روابط انسانی تو زمین داره اتفاق میفته. خوبش ما هستیم تو این کشوریم دیگه، از 5 تا ازدواج 4 تاش میریزه به هم. اون وریا ببین چه وحشتناک است اوضاع. یه قاعده است، هر کس آخرتش رو، علی علیه السلام فرمود هر کس آخرتش رو بخره به قیمت دنیاش، یعنی دنیاشو بفروش آخرت بخره. انسان ها خیلی قرار میگیرن توی این که این کار دنیا، این کار آخرتیه، کدوم انتخاب میکنه؟ میگه از هر دوش سود میبره، خدا دنیا رو هم قشنگتر بهش میده. اما من با آخرته او به دنیا خسره ما، هر کس بفروشه نه بخره، آخرتشو به دنیا بفروشه، هم آخرتشو باخته هم دنیاشو. حالا کدوم شعور، کدوم عقل به ما میگه مسیحیت بکنیم راحت؟ چون به محض اینکه یه قانونی از قانونهای خدا رو بذاری زیر پات، فرق نمیکنه چی باشه ها، یه جا بیمحلی کنی، یه جا بیادبی بکنه انسان، خدا میگه نکن، تو میگه من خب انجام بدم. هر چیز از ظاهر و لباس و حجاب باشه تا برو تو مسائل عقیدتی و اخلاقی و نمیدونم اقتصادی، هرچی یه جایی که شما سوراخ باز میکنی مثل سده، یه سوراخ که توش باز شه میریزه به همه چی. اینه همه رو توضیح دادم که این رمز این روایت دستمون باشه. باز نگاه کنید یه بار دیگه براتون بخونم از پیامبر: قسم به کسی که جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در دست اوست، هرگز دو دوست از هم جدا نمیشن مگر بر اثر گناهی که یکی از آنها کرده. حتی اون که گناه دو نفر بکنم فرق نمی کنم، اون که دو نفر باشه، ولی بالاخره وقتی شکسته میشه، ریخته میشه، نابود میشه، مال معصیت. پس رابطه تو با آسمون قوی کن، رابطه تو زمین قوی میشه. هر چی میخوای این فراموشمون نشه، هر چقدر این رابطه بگیم کمه، هر چقدر بگیم کمه. پس یادت نره خانواده آسمانیت رو فراموش نکنی به خاطر خانواده زمینیت. امام زمان رو وقتی فراموش کردی به خاطر دنیا، زن و بچه، شغلت، تجارتت، کار، تحصیلت، امام زمان رو وقتی فراموش کردی، وقتی به تو احتیاج داره ظاهرن، هل من ناصر ینصرونی میگه و تو باید نسبت به او کاری رو انجام بدی و میگی آقا ولش کن، بچسبم به همین زندگیم دیگه. یه خانومی هست ازش کار میاد برای امام زمان انجام بده، یه آقایی هست کار میاد برای امام زمان ازش انجام بده، هی میچسبه به شغل، از صبح پاشم برم سر کار، ساعت 2 بیام خونه بشم پای تلویزیون و کامپیوتر و نمیدونم لپتاپ و تلفن و نمیدونم قیمت بازی کنم و اینا، لم بدم بشم چای بخورم میوه بخورم تا غروب بخوابم، بعدم شبم پاشم با خانمون بریم پارک و سینما و مهمونی، جمعه ها من با کی بریم بیرون اونور. همین زندگی اینه دیگه، همین بچسبیم به زندگی فقط. هیچ خروجی این آدم نداشته باشه برای امام زمان. خب میخواد خیر ببینه از این زندگی، از اون مغازه، از اون کار، از اون شرکت، از اون مؤسسه، از اون کار هنری، از اون کار فرهنگی، از اون کار علمی، از شغلش خیر میخواد بیاد. داره همم حسرتشو میخورن و خود اون وضعش از همه بدتره. همین کاش که ما جای این باشیم. هیچی نمیدونیم بعد به خودش الان تو چه گرفتاری داره دست و پا میزنه. نمیشه، نمیشه انسان به امام زمان بگه به من چه، من وقت تو رو ندارم، حوصله تو رو ندارم، نمیرسم، کار شخصی دارم، نمیتونم دست به هیچ کدوم از کارهای دنیاییم بزنم، نمیتونم هیچ چی رو جابجا کنم از مسائل دنیاییم، نمیتونم چیزی رو تغییر بدم و به تأخیر بندازم از کارهای دنیاییم، چطور برای خانواده زمینی جمعه میذاری، تعطیلات میذاری؟ چطور این همه برای خانواده زمینی هزینه میکنی؟ راحت برای بچه ها، برای خانواده، برای همه؟ نوبت دین و امام زمان و آسمان که میشه ندارم، من مشکل دارم، وضع اقتصادیمون خوب نیست، خودمون گرفتاریم. خب حالا وایسا پس ببین خیر میبینی از این یا نه، از این مال، از این خونه، از این زن، از این شوهر، از این بچه؟ اگه خیر دیدی، اگه آب خوش از گلوت پایین رفت، وقتی کسی با قطب عالم رابطش خراب باشه، قطب محور تو حاشیه، میخواد چیکار کنه؟ کجا میخواد خیر ببینه؟ یا آقای خیلی سال پیش، شاید مثلا 20 سال پیش، یه موقعی اومد من گفتش که من یه تحولی پیدا کردم خودم. خانواده ما مذهبی نبوده، زن و بچه هم مذهبی نیستن، ولی خودم الان توبه کردم، میخوام بیام کار مذهبی انجام بدم. گفتم عزیزم به تنهایی نمیشه، که من به همه عزیزان تو برنامه ها می نویسم، اونا که متأهلن، همسرتون هم، یعنی باید همسرتون هم این کارو بکنه، ولی هماهنگ نیستید با هم دیگه. همیشه شروعش هم همین است، که اول همسرتون، اولین چیزی که باید دستش بده فیلم مهارت های یک، هیچ چیز دیگه نه، همین مهارت های یک، این اول باید با هم ببینن همه، تا با هم بتونن هم دل بشن، هم نیت بشن، هم عزم بشن. حالا ما از خانم میگه شوهرم قلدر، بد اخلاق، نافهم، متکبر، مغرور، این کارو نمیکنه. جون به جونش میکنم که آقا بشین با هم یه سیدی رو گوش بکنیم، نگاه کنیم. این نمیکنه. مردا خب معمولا خیلی هاشون اینجوری هستن، برخلاف خانم ها که خیلی راحت تر عقلانیت و دین و معنویت و تحول و آسمان و غیب رو میپذیرن، مردا پوست کلفتیز بیشتری دارن، مغرورن. میگه ای خانوم بهش بگه دیگه، اگه بگه که دیگه حالا این غرورای جهنمی و تعصبای جهنمی هست زیاد تو مردا، چون من اینو شام گوش کنم، من خودم بلدم، من خودم تدریس میکنم، من خودم به همه مشاوره میدم. آقا خانواده، من به آقا گفتم عزیزم شما اگه میخواید این کارو کنید، خانومت، بچه‌هات رو هم با یه برنامه‌ای که من میدم آشناش کن با هم. گفت نمیدونم حالا اونا بپذیرن نپذیرن. حالا با این شیوه اینجوری اینجوری یواشاش. خانومش هم زن خیلی خوبی بود، با اینکه مرد تحول پیدا کرد، زن به شدت طبیعت گرا بود، اون زنم یواش یواش پذیرفت و چون شوهرش خب خیلی بهتر شده، قشنگتر شده، مهربونتر شده، مثل خیلی از تحولاتی که بچه‌ها میکنن، پدر مادر میرن این بچه چقدر بعد از اینکه روحیش عوض شده، معنوی شده، چقدر مؤدب شده، متین شده، وفادار شده، کمک حال شده، خب پدر مادرم تحت تاثیر قرار میگیرن. خیلی اتفاقات اینجا، بچه ها پدر مادر خودشون رو متحول کردن، زیاد اتفاق افتاده. با اخلاقشون، با مرامشون. بچه ها گفت ولی بچه هام خیلی پوست کلفتن. حالا بچه هاتون هم بیارید با هم یواش یواش صحبتی کنیم. بچه هام آوردن باشون گپی زدیم، صحبتی کردیم، درست شد. یواش 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 این آقا بعد گفت خب حالا من خیلی دوست دارم بیام مثلا توی این شرایط مؤسسه فعالیتی بکنم. اومدم توی اتاقم یه جایی توی این شهر یه فعالیت مهدوی رو انجام داد و شروع کرد کار بدون ما پولی در هیچی، بدون چشم داشت با ایشون کار کرد. خانواده اینا فامیلی همه طبیعت گرا بودن، همه نوعاً توی ازدواجشون شکست خوردن. این آقا یه داماد فوق‌العاده خوب، به قول خودش بهتر از پسرم گیرم اومد. همین پسرش هم که بعد میخواست زن بگیره چند تا خطر بغل گوشش رد شد. آخه یه دختر خیلی خوب و عالی و موافق با پسرش. بعد یه موقع گفتش که من خیلی خدا به من کمک کرده که من ازدواجای بچه ها موفقه. گفتم میدونی چرا؟ چون آدم من صد جور امتحانش کردم. بارها دنیا بهش روی کرد و بین دنیا و امام زمان امام زمان انتخاب کرد. پست بزرگ بهش دادن تو محل کارش. گفت من اگه این پست رو بگیرم از خدمت به امام زمان میفتم. بذار پس من یه وضعیت ساده داشته باشم، اون مدیریت رو قبول، کنم. دوست ایشون همین جوری شد. دوست ایشون که با ایشون اومده بود و شروع کرده بود بهش یه پست دادن، چسبید به اون پسته. رفت بعدن مشکلاتی در تو با خانومش، بچهش، دخترش و پسرش، گرفتاری های زیاد و فساد زیاد. این نه پاکار امام زمان وایساد، زندگیش روز به روز خیر و برکت پیدا کرد، همسرش بهتر شد، عشقشون قشنگتر شد، پسرش ازدواج موفق، دخترش ازدواج موفق. چرا؟ چون پشت به امام زمان نکرد. دعای امام زمان پشت سر آدم هست. آقا یه امام زمان یه دعا برای ما بکنه از هزار تا از این دوندگی های دنیا بهتره. تا تو همیشه نقشه بریزی و طرح بریزی خودم چیکار بکنم، نه، دعا. یه دعای ولی خدا کار میکنه برای انسان. دعای یه ولی خدا زندگی سازه برای انسان. یه صاحب نفسی، یه صاحب دمی، یه هو برای ما بکشه، یه دعایی برای ما بکنه. آقا این پاکار وایساد، پاکار امام زمان وایساد، از خیلی از موقعیت ها گذشت. اینقدر زندگیش خوب شد که نگو خیر و برکت. نه اینا، من ده ها و صد ها نفر میشستم که وقت گذاشتن برای امام زمان، امام زمان براشون وقت گذاشت. وقت گذاشتن برای غیب و آسمان، غیب و آسمان براشون از اونجایی که حساب نمی کردن روزشون رو رسوند. این قاعدش. با بدجنسی، با بداخلاقی، با حسادت، با دورویی، با بیظرفیتی، با معصیت شما نمیتونی تو دنیات موفق بشی، به عزت نمیرسی. الحسود و لایسود. حسود هیچ وقت بزرگی، شخصیت و سیادت و احترام پیدا نمیکنه. اگرم ظاهرن یه مدتی بزرگ بشه میترکه یه جا. نمیشه. تو وقتی در رابطه تو با آسمان خراب میکنی، از طریق معصیت میخوای امورات تو بگذرونی، سخنچینی جلسه بعدمون، حسادت با فضولی، با غیبت، با خاله خاله بازی، با نمیدونم دو به هم زنی، اولین کسی که زندگیش نابود میشه خودت. اولین کسی که روابط زمینیش ممکنه زندگی خانوادگیش از بین نره، چون یه زن با حیا، خوب، با معنویت داشته، مرد اهل معصیته، اما خدا بلا رو نمیفرسته تو خانوادش، چون زنش آدم حسابیه، خودش یه کسیه، زنش برای خودش یه مؤمنه که حرمتش از کعبه بالاتره. ولی تو شغلش چرا؟ تو تحصیلاتش چرا؟ تو فعالیت اجتماعیش، تو فعالیت سیاسیش، تو نظام درونی خودش، حتی تو جسمش آسیب میرسه بهش. بنابراین باید به شدت از معصیت ترسید. نمیشه به آسمون و به امام زمان بی اعتنایی بکنی، و بگی به من ربطی نداره که امام زمان الان آواره است، طرد شده است، مظلومه، غریبه، به من ربطی نداره، منم با گرفتاری خاص خودمو دارم. آقا الان کی امام زمان دیگه چیه؟ یعنی چی امام زمان؟ خدا هست، خودش هم که هست، و پس ما چیکار بکنیم؟ ما کاری از اون بر نمیاد، ما زندگی داریم، درس داریم، کار داریم، شغل داریم، زن و بچه داریم. باش برو ببین چی میشه، چه اتفاقی میفته. و اگه حاضر شدید به خاطر امام زمانت از هوس‌های دنیایت بگذری، خدا یه دنیای قشنگ و با برکت و موندگار و نورانی هم بهت میده غیر از آخرت. این یه قاعده مهمی است که امروز خوندیم. هر کدوم از ما باید رابطهش با آسمان و غیب رو اصلاح بکنه و بررسی کنه ببین رابطه من با غیب و آسمان چجوریه. تا وقتی بی اعتنا باشید آسمون هم بهت اعتنایی نمیذاره، ولت میکنه به حال خودت. حالا برو ببینم چی کار میکنی، تو کار اقتصادی، تو ازدواج، تو تحصیلات، تو شغل، تو کار اجتماعی، تو کار سیاسی، ولت میکنه خدا. اینقدر این کار خطرناکه که پیامبر شب تا صبح گریه میکرد، میگه خدا من رو به خدا وابگذار، تو کنارم باش. خدا نکنه خدا به یک کسی بگه که واگذارت کردم به همون شوهرت و بچه هات، واگذارت کردم به همون زنت و بچه هات، واگذارت کردم به همون کاسبی و مغازت و شغل و تجارتت، واگذارت کردم به همون کارخونه و شرکتت، واگذارت کردم به همون کار اجتماعی سیاسیت، برو ببینم من دیگه نیستم. آخ آخ آخ، اگر خدا به یک کسی بگه برو من نیستم، خواهی ببین این آدم تو این وسط چقدر گن بالا میاره، چقدر افتضاح بار میاره، چقدر خسارت میخوره و خسارت میزنه. اما اگه نگه داشتی نگه میداره، حرمت نگه داشتی حرمت تحس میشه. از خدا ترسیدی، تقوا داشتی، معصیت نکردی به خاطر دنیات، حسادتت جلوی خودت تونستی بگیری، حالا خدا خیر و برکت هم برات میاره، موفقیت میاره برات، از اون جایی که اصلا حسابشو نمی کنید. پس این آفت، آفت خیلی خطرناکیست. آفتی که الان خوندیم فوق‌العاده خطرناکه، در تمام روابط، در همه روابط خطر داره. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.